أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درباره حفظ کتاب‌های ضرار به این نتیجه رسیدیم که اگر کتاب یا نوار یا پیل و مانند آن باطل بود، حفظش حرام تکلیفی نیست و خرید و فروشش از جهت سلب مالیت مشکل دارد، ولی خرید و فروشش به لحاظ ماده مثل کاغذ، جلد، اگر مالیت داشته باشد محذوری ندارد. اگر چیزی باطل بود ولی زمینه ضلالت و گمراهی را فراهم نکرد، حفظ شیء باطل حرام نیست، یک. و چون صورتش فاقد مالیت است، کسبش باطل است چون مالیت ندارد، دو. و اگر مادهش مالیت داشت نظیر کاغذ، جلد، قابل کسب و خرید و فروش است. و اما اگر شیئی گذشته از بطلان زمینه ضلالت و گمراهی را فراهم می کرد، چنین چیزی حفظش حرام تکلیفی است، اولا. خرید فروشش به لحاظ صورت باطل است، برای اینکه فاقد مالیت است، ثانیا. و اگر مادهش نظیر جلد، کاغذ، مالیتی داشت، حفظ اون ماده و خرید و فروش اون ماده محذوری ندارد، ثالثا. و اگر کتابی بعضی از مطالبش زمینه ضلالت را فراهم می‌شد، بعضی از مطالبش صحیح بود، اگر راه برای تفکیک و تجزیه هست که اون بعضی که زمینه اضلال داروست اونها را باید بین احکام ثلاثه محکوم کرد، و اگر هیچ راهی برای تفکیک نیست، کلش را باید محکوم این احکام ثلاثه دانست. مهمترین برهان هم برهان عقلی بود که باید ماده فساد قطع بشود، و اون روایت هم که دارد احرق کتبکه در باری کتاب هاییست که گذشت از بطلان زمینه اضلال را هم فراهم میکنند، چون حضرت فرمود اتغذی به هازا، آیا برابر این نجوم احکامی حکم هم میکنیم؟ اون شخص عرض کرد بله. فرمود احرق کتبکه، معلوم میشه بعد اگر یک کتابی نظیر نجوم احکامی، نه نجوم ریاضی، نجوم احکامی، مطالب غیر معلل و غیر مستدل به مطالب باطل داشته باشد، صرف نگهداریش حرام نیست، ولی اگر باعث اضلال بشود کسی به استناد اونا حکم بکند، چنین کتابی اتلافش واجب است. البته این وجوب اتلافی امر ارشادی است، به این معنا نیست که آدم رو بسوزاند، بلکه به اون معنا که نگه ندارد. حالا اگر صورتش قابل تفکیک از ماده است، ماده را به عنوان جلد یا کاغذ انسان جدا میکند و بهره برداری میکند. نظیر ابزار قمار که بحثش گذشت، نظیر ابزار عبادت که بحثش گذشت، اگر در قبل از اسلام یه مجسمه مورد تکریم عبادی بود، الان این مجسمه به عنوان یه اثر باستانی که از زیر خاک به در آمده، دیگه اتلاف او حرام نیست، خرید و فروش او حرام، اتلاف او واجب نیست، خرید و فروش او حرام نیست، برای اینکه الان به عنوان یک هنر نگهداری می شود، نه به عنوان یک وسیله عبادی، کسی این را دیگه نمی پرستد. اون اثر سویی که داشت، اون اثر رخت بربست، یعنی اون ضلالت دیگه رخت بربست، کسی این را نمی پرستد. یا ابزار قماری که در صدها سال قبل وسیله برد و باخت بود، الان که اثر فرهنگی و اثر باستانی است، کسی با او قمار نمی کند. چون با او قمار نمی کند، دیگه مسئله ازلال و مسئله حرمت نگهداری و مسئله اتلاف و امثال ذلک مطرح نیست. درباره اون برهان عقلی که دلیل متقنی هم بود، اشاره شد به این که وقتی اتلافش واجب است که راه منحصر به فرد، منحصر به اتلاف باشد. اگر ممکن است با فتوای یک مرجعی این شی از حیز انتها بیفتد و دیگه بی اثر بشود، خب اون مقدم است. زیرا اگر کسی مثلا یک کتاب مزلی رو، زال مزلی رو یافت، بخواهد او رو از بین ببرد، خب نسخه های دیگر سر جاش محفوظه. ولی اگر با یک فتوا ممکن است این کتاب به صورت کاغذ باطل در بیاید، همه این کتاب ها از حیز انتفاع بیرون میاد، اون مقدم است. و اگر راهی برای اینکه اون فتوا یا نوشتن پاسخ راه امکان پذیر نبود، اونگاه نوبت میرسد به اینکه انسان دستش به هر کدام از این کتاب ها رسید و از بین ببرد. اینا سیر اجمالی بحثای گذشته بود. مرحوم صاحب حدائق رضوان الله علیه می فرماد بگید تمام این سعی ها رنج بی حاصل است. برای اینکه ما یه همچه عنوانی در ادله نقلیمون نداریم که حفظ کتاب زلال حرام است یا اتلافش واجب. شما آمدید درباره حفظ بحث کردید که حفظ یعنی چی؟ کتاب زلال یعنی چی؟ و آیا کتاب اهل سنت کتاب مشمول کتاب زلال است یا نه؟ آیا کتاب‌های آسمانی منسوخ کتاب زلال است یا نه؟ آیا کتاب‌های آسمانی محرف کتاب زلال است یا نه؟ هیچ کدامی از این سعی‌ها سودمند نیست، برای اینکه ما اصلا دلیلی بر این کار نداریم، نصی وارد نشد. این ادله عقلی شما هم که یک مناسبات وهمی بیش نیست، این رمیون فی الظلام تو تاریکی تیر انداختن است. پس نصی که در مسئله نیست. این تعلیلات شما هم رمیون فی الظلام. در بین متأخرین شارحان فرمایش مرحوم علامه، یکیش مرحوم مقدس اردبیلی است در شرح ارشاد، ایشون بیشتر از دیگران بحث کردن. مرحوم محقق ثانی در جامع مقاصد شرح قواعد بحث کوتاهی دارد. مرحوم فخرالمحققین در ایضاح که شرح قواعد است اصلا بحث نکرده. درباره فرمایشات محقق در معتد شرایع صاحب مسالک در شرایع بحث خیلی کوتاهی کرده. در بین متأخرین مرحوم مقدس اردبیلی در شرح ارشاد علامه بحث مبسوطی دارد، هم درباره کتب اهل سنت سخن دارد، هم درباره کتاب‌های آسمانی محرف و منسوخ. مرحوم صاحب حدائق بحث مهمش متوجه سخنان مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله است. فرمود به این که تعلیلاتی که این بزرگوار ارائه کرده است، این تعلیلات که ایشون ارائه کردن و همچنین تعلیلاتی که دیگران ارائه کردن، اینا رمی فی الظلام است، برهان عقلی نیست. و اما تفصیلی که دادن، این که فرمودن کتاب‌های منحرفین، اونها که باطل است ولی زمینه گمراهی را فراهم نمی کنند، حفظش حرام نیست، اتلافش واجب نیست. کتاب‌های اهل سنت، اون بخشایی که به تفسیر برمی‌گردد، گرچه طبق آراء خودشون، اجتهادات خودشون قرآن رو تفسیر کردن، ولی این هم اتلافش واجب نیست، حفظش حرام نیست. بحث‌هایی که اونا درباره اصول فقه دارن، گرچه ممکن است برخی از اون مبانی ناروا باشد، ولی حفظ این کتاب‌های اصولی حرام نیست، اتلافش واجب نیست به مانند. مرحوم صاحب حدائق درباره تمام این سخنان چهارگانه ایشون نظر دارد. یه بخش مربوط به تعلیلات عقلی است، مرحوم مقدس اردبیلی است که میگد این سخنان ایشون و امثال ایشون رمی فی الظلام است. سه بخش هم مربوط به این سه قسمت است، یکی کتاب‌های غیر دینی، یکی کتاب‌های تفسیری، یکی کتاب‌هایی که مربوط به اصول فقه است. فرمود اما اون کتاب هایی که مربوط به تفسیر و اصول و اینها نیست، محتمل است که اون کتاب ها هم حفظش حرام باشد، برای اینکه اگر در کلمات بزرگان و فقها آمده است کتب زلال، ظاهرا کتاب اهل زلال مراد است، نه خود کتاب زال و مزل. و این تعبیر هم رایج است، چون کتاب های اهل زلال مراد است، برابر این فرق بین کتاب های دینی و غیر دینی نیست. و روایات هم همین رو تأیید میکند، این روایت که میگد با اهل زلال ننشینید، با کفار ننشینید، که مبادا لعنتی که بر اینها نازل میشود دامنگیر شما بشود، از اینها بپرهیزید، این شامل کتاب های اونها هم خواهد شد، نه با دونار حفظ کرد، با دونار از بین بود. شاید روی همه این تحجر فکری بود که برخی از پیشینیان وقتی فتوحاتی کردن کتابخانه اسکندریه اون رو آتش زدن، که هنوزم که هنوز است این آرش بر دامن مسلمین هست. خب این درباره کتاب های غیر دینی. درباره تفسیر دارد به این که ممکن است این سخنان اونها گمراه نکند، ولی اصل تفسیر به غیر روایت سخن باطلی است، برای اینکه روایات فراوانی از ائمه علیهم السلام رسیده است که قرآن را فقط به وسیله روایات باید معنا کنید. گرچه مشهور بین خود آیون اصولیین ما هم، علما و مفسرین شیعه ما هم، این نیست که قرآن را فقط به روایت معنا کنند. اینا هم مسامحه میکنند که خدا از لغزش همه ما بگذرد، این تعبیر ما را به صادق است، که از اثرات و زلات همه ما بگذرد، ولی اون چه که اصل است آن است که قرآن را فقط باید از راه روایت معنا کرد، هیچ راه دیگری هم ندارد. چون قرآن را فقط باید از راه روایت معنا کرد و اونها قرآن را از راه روایت معنا نمی کنند، از این جهت این کتاب ها کتاب های سودمندی نیست و مشمول کتاب زلال است. و اخیراً این سه بزرگوار قیام کردند به قرآن را برابر روایت معنا کردند. یکی مرحوم سید هاشم بهرانی است که البرهان فی تفسیر القرآن نوشت، یکی هم مرحوم شیخ علی هویزاوی است که نور الثقلین نوشت، یکی هم مرحوم فیض کاشانی است که صافی نوشت. مرحوم صاحب هدایت فرمود که این سه بزرگوار قیام کردند و قرآن را برابر با روایت تفسیر کردند و تفسیر روایی ارائه کردند، و تفسیر همین است، غیر این نیست. این درباره تفسیر. در این زمینه هم یه بحث مفصولی دارم. اونگاه نوبت به تحلیل فرمایش اخیر مقدس اردبیلی میرسن. فرمان اما این که مقدس اردبیلی رضوان الله درباره اصول فقه سخن گفت، که کتاب‌های اهل سنت درباره اصول فقه کتاب زلال نیست، این هم ناسواب است. برای اینکه احکام شرعی را باید از روایات گرفت و روایات به وسیله ائمه علیهم السلام به ما میرسد، و در عصر خود ائمه علیهم السلام، در زمان خود امام صادق سلام الله علیه، شافعی و امثال شافعی مطالب اصولی را اختراع کردند. خود امام صادق سلام الله علیه نه مبتکر این مسائل اصولی بود، نه مسائل اصولی که شافعی اختراع کرده مورد امضای امام صادق سلام الله علیه قرار گرفت. حضرت در این زمینه چیزی نگفت، مردم را هم به مسئله قواعد اصولی دعوت نکرد. اصحاب ائمه علیهم السلام که همه حرفا را از خود ائمه علیهم السلام دارند، اونها هم روش شافعی و امثال شافعی را ادامه ندادند، همون روش اهل بیت ادامه میدادند. اونها هم نرفتن به سراغ قواعد اصول و علم اصول فقه نرفتن. بعد از زمان غیبت هم این راه ادامه داشت. اونا که اصحاب ائمه نبودن ولی شاگردان اصحاب بودن و الواسطه توفیق سپاه صحابت در کردن، اونا هم احکام را از روایات به دست می آوردن، به دنبال قوانین و قواعد اصولی نبودن. تا نوبت به مرحوم شیخ طوسی رضوان الله رسید، مرحوم شیخ طوسی یه سلسله قواعد استحسانی را تدوین کرده است، از اون به بعد رواج پیدا کرده که خیلی ها تابع مرحوم شیخ طوسیان مسئله اصول رواج پیدا کرده. این خلاصه فرمایش مرحوم صاحب حدائق در جلد 18 حدائق از صفحه 141 تا صفحه 145. ملاحظه فرمودید مرحوم صاحب جواهر رضوان الله خب سراسر ادب است، اما دیگه حالا نمیتواند در این گونه از موارد تحمل بکند. یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه دارد که رد الحجره سجا، شما همیشه بخواهید ستم پذیر باشید، اینکه روانی سنگ را از اونجا که آمد برگردانید، هر سنگی که سرتون زدن تحمل بکنید، این دیگه روانیست. صاحب جواهر رضوان الله علیه تقریبا سخنگوی مشهور است. این در خلال فرمایشاتش میفرماید به اینکه برهان عقلی هست، آیات هست، روایه هست. حالا لازم نیست ما یه روایتی به سرها داشته باشیم که حفظ کتاب زلال که خب اگر گفتم من الناس من یشتی لهو الحدیث لیزل به عن سبیل الله همین است، وشتن به قول الزور همین است، یا اون روایتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بهش استشهاد کردن احرق کتبکه همین است. خب احرق کتبکه یعنی کتابی که منشأ زلال است و منشأ اضلال است باید از بین برد دیگر. این معنیش نیست که حفظ کتاب ها زلال اضلال حرام است دیگه. بعد مرحوم صاحب جواهر دارد به این که این نحوه برخوردی که مرحوم صاحب حدائق دارد که میگد اینها دلیلی ندارن، روایاتی ندارن و به یک سلسله تعلیلات عقلی بسنده کردن و این گونه از تعلیلات ناتمام رمی فی الظلام است و امثال زاله، اینها اساءه ادب نسبت به بزرگان است. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر است نسبت به مرحوم صاحب حدائق. اما اون چی که درباره علم اصول ایشون فرمودن، خب درباره علم اصول ائمه علیهم السلام اگر به زراره قاعده حرمت نقض یقین به شک را آموختن، مگر این تعلیم علم اصول نیست؟ شما این اصول عملیه را حساب بکنید، محور این اصول عملیه همه چند تا روایت دیگه. اگر کتاب براءت است رو حدیث رفع عن امتی تست دور میزد، اگر بحث شریف استصحاب است که در مدار لا تنقض یقین به شک است، اگر قاعده اشتغال است به کمک قاعده بعضی از قواعد فقهی دور میزند، این یک. و مگر خود عقل روایت نیست؟ مگر عقل به تعبیر ظریف مرحوم شیخ ترهی در مجموع البحرین شرع از باطن نیست؟ البته قبل از مرحوم ترهی دیگران هم گفتن این حرف رو، بزرگان اهل سنت هم نقل کردن، ولی از طریق ما علمای ما از اهل بیت علیهم السلام نقل کردن که عقل شرع من باطن کما ان شرع عقل من ظاهر. عقل را بیرون کردن دین را اربر اربا کردن است، بعضی از منابع دین را ترد کردن است. عقل در مقابل شرع نیست، عقل در مقابل دین نیست، عقل در مقابل سمع و نقل است. باید گفت این مطلب دینی عقلی است یا نقلی، نه اینکه مطلب عقلی است یا دینی. الان از صاحب حدائق و امثال صاحب حدائق درباره نماز در دار قصبی و امثال زاله که شما سوال بکنید، خب غالب اینها ناچارن از همین بحث‌های عقلی کمک بگیرن. مگه ما روایت داریم که صلات در دار غصبی یا صلات در لباس غصبی کذا و کذاست؟ همه اینها به استناد عقل است. در بحث‌های اشتغال هم به شرح ایزن عقل را بیرون کردن و در نقل فقط دور زدن، این مثل آن است که کتاب را از سنت و سنت را از کتاب جدا کردن است. این فرق نمی کند. اگر چیزی با برهان عقلی ثابت شد، هم اطاعت و عصیان مطرح است، هم مدح و ذم مطرح است، هم ثواب عقاب مطرح است، هم بهشت و جهنم. چیزی منبع دین است که اگر به استناد او عمل بشود بهشت، مخالفت بشود جهنم، همینه دیگه. خیلی از بحث و روایات است که ارشاد به حکم عقل است، حکم اولی و فتوای اولی را عقل میدهد. خب اگر چون چه به دستور عقل انسان یک کار را نکند جهنم میرود، معلومه منبع دین دیگه، و یک کار را بکند بهش میرود، معلومه منبع دین دیگه. خود عقل شرعی است از باطن، چه اینکه شرع نقل شرعی است از عقل است از ظاهر. این بیان مرحوم صاحب حدائق از جهت ناتمام است. اما درباره این حذف مضافی که ایشون ذکر کردن، گفتن این کتب ضلال یعنی کتب اهل ضلال. خب اگر دینی به ما گفت شما علم را هر جا یافت بگیرید، مطلب حق را هر جا یافت بگیرید، برو چین هم که شد برید علم یاد بگیرید، خب علوم دینی که اون روز در حجاز و مدینه بود که، چین که مهد این حرفا نبود که، بحثای علوم تجربی رو نداشتن. این که فرمود برو تا چین هم که شد علم یاد بگیرید، گرچه گفتن منظور معرفت نفس هم سال زالک است، البته علم نوسودمند ولو راه دور هم باشد آدم باید برد یاد بگیرد. علمی که بالاخره زندگی انسان به او وابسته است، یک دارویی است که برای در علاج بیماری در نقاط دوردست هست، خب آدم باید برد یاد بگیرد، تأثیرش واجب کفایی است. این دیگه احتیاج ندارد به این که حتما برابر روایت باشد که. خب حالا چرا ما بگیم کتب اهل ضلال این حذف مضاف برای چیه؟ در حالی که خیلی از کتابها اونا نافع است، مشکلات حل میکند. خب یه روز یه کسی یه کاری کرده، کتابخانه اسکندریه رو آتش زده، یه ننگیست دامنگیر مسلمین شده، هنوز هم این ننگ هست. چرا ما بگیم که کتاب اهل ضلال را باید سوزون برای اینکه مبادا با اونها هش داشته باشیم، لعنتی که بر اونها میآید با ما بیاید امثال زاله؟ خب مگر قرآن نمیگوید به اینکه کفاری که با شما کار ندارن رابطه دوستانی با اونا داشته باشی؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ولم يظاهروا على اخراجكم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. این تو سوره مبارکه ممتحنه رابطه ما با کفار رو مشخص کرده، همون کافرانی که کاری با شما ندارن، نه در تبعیدتون، نه در اخراجتون، نه پشتیبان مشرکین بودن علیه شما، کاری هم با شما نداشتن. خدا شما رو نهی نمی کند از اینکه با اون رابطه داشته باشید، یک، بلکه رابطه مقسطانه داشته باشید، دو، نسبت به اونا عادلانه رفتار بکنید، اهل قسط باشید. لا ينهاكم الله عن الذين تسلمون که ممتحنه، بعض اینکه حکم کفر رابطه بین مسلمین و کفار زیون بار را ذکر فرمود، فبود اون کافرانی که کاری با شما ندارن، علیه شما توطئه نکردن، در تبعید و اخراج شما از مکه به مدینه تلاش و کوشش نکردن، فتنه‌گری نیستن. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم ولم يظاهروا على اخراجكم ان تبروه، نیکی کنید نسبت به اینا، و تقسطوا الیهم یعنی ان تقسطوا الیهم، بلکه در ذیل فرمود ان الله يحب المقسطين. مقسط کسی است که قسط را رعایت کند، قاصد کسی است که گرفتار قصد بشود، قصد یعنی جور، قسط معادل عدل است، یعنی کسی که سهم دیگری رو میده. خب فرمود این کارو بکنید نسبت به اونها، عادلانه رفتار کنید، سهام اونها رو بپردازید، در سهم اونها تعدی نکنید. خب یه همچه دینی به ما اجازه میده که بگیم کتاب ها اونها رو بسوزونید؟ این برداشت اینا به حساب حداقل، چون حالا یه روایتی در زیر این آیه نیست، این آیه مهجوره. خب بسیار از آیات هست که در زیرش روایت نیست، و تازه اون روایاتی هم که وارد است خود اون ائمه علیهم السلام فرمودن که مثل ما خیلی حرف میزنن، جعل میکنن، و مثل خدا کسی حرف نمیزند که. هر روایتی که از ما رسیده است چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد، اولین شرطش اینه که بر کتاب خدا عرضه بشه. این روایاتی که میگوید احادیث ما را بر کتاب الله عرضه کنید، دو طایف است. یه روایاتی که در نصوص علاجیه وارد شده که اگر دو خبر متعارض بود، برای ترجیح حجت از لا حجت، تعیین حجت از لا حجت، این رو به کتاب الله عرضه کنید، ما وافق کتاب الله فخذوا ما خالف کتاب الله فذروا، که این نصوص علاجیه معروف است در کتابهای اصولی. این هیچ طایفه دیگه روایاتی است که درباره اصل حجیت خبر است. حالا یه خبری است به ما رسیده صحیح هم هست، هیچ معارضی هم ندارد، این برای ما حجت است؟ هرگز حجت نیست. اول باید بر کتاب الله عرضه کنی، اگر مخالف کتاب الله بود فضربوه علی الجدار، اگر مخالف کتاب نبود، رو در روی کتاب نبود، مباین کتاب نبود، وقت میشه حجت. وقتی حجت شد زیر مجموعه قرآن قرار میگیره، میتونه عموم قرآن رو تخصیص بزنه، اطلاعش تقیید کنه، متنش رو شرح کنه، اجمالش رو تفصیل بده و همه کارها از روایت از این به بعد برمیاد. پس یه وقتی کسی محدث است که قبلا مفسر باشد، این دو طایفه از نصوص که با خبر واحد امثال واحد نشد که هر دو را مرحوم کلینی امثال کلینی نقل کردن، دو باب است جدای از هم، یکی به نصوص علاجیه برمیگرده، یکی تک خبر ولو معارض هم نداره آیا این خبر حجت است یا نه. یه روایتی دارد مثلا فلان ملک گناه کرده، خب ما وقتی این رو عرضه میکنیم بر قرآن ببینیم رو در روی قرآن، قرآن پیامبر فرشتگان لا یعصون الله، خب این خبر با توجیه بکنیم. اگر به ما فرمودن به این که معاذالله هر یه روایتی دارد که فلون پیغمبر معاذالله گناه کرده، فلون فرشته گناه کرده، ما بعد از این که این روایت رو بر کتاب خدا عرضه میکنیم میگیم رو در روی قرآن است، میگیم نمیفهمیم، علمشو به اهلش ارجاع میدیم. اگر دیدیم نه این رو در روی قرآن نیست، زیر مجموعه آیات قرآن است، از اون بعد همه این کارها یاد شده از این روایت برمیآید، چون روایت معتبر میتواند اطلاق آیه را تقیید کند، عموم آیه را تخصیص بزند، اجمالش شرح کند، تفسیرش به تفصیل بدهد و ماننده. خب پس هیچ روایتی حجت نیست قبل از عرض بر کتاب خدا، لذا او ثقل اکبر است. و خود ائمه علیهم السلام فرمودند ما یه سنت قطعی داریم و قرآن، هر چه که به شما رسیده است بر قرآن کریم و بر سنت قطعی خاندان ما بسنجید، و اگر دید رو در روی اونها بود باطل کنید و نپذیرید، و اگر دید که رو در روی اونها نبود او رو بپذیرید. خب پس این روایت اینه. حالا اگر در یه ضمن یه آیه روایت نبود، خیلی از آیات هست که در ضمن روایت نیست، مگه ما چند روایت داریم در باره این 6000 خورده آیه؟ اگر ما قرآن رو فقط باید در مدار روایات حل کنیم، خیلی از آیات که زیرش روایت نیست یک، و خود فهم روایات هم منوط به این است که ما بر قرآن عرضه کنیم، دو، اول ما باید با قطع نظر روایات بریم خدمت قرآن ببینیم قرآن چی بخواد بگه. بارها به عرضتون رسید راه تفسیر اینه که ما قبل از این که به روایات مراجعه کنیم باید بریم کاملا در محضر قرآن ببینیم آیه چی رو میخواد بگه. وقتی بر ما مسلم شد که این آیه به کمک آیات دیگر، اگر به حال یک کسی میخواد سخنرانی کنه در یه مجلسی، خب این یه آیه رو میگرد سخنرانی میکند، این که نمیتواند بگد قرآن این رو میگد که، این میخواد میتواند در همون مجلس سخنرانی بگد که مستفاد از این آیه اینه، این هرگز نمیتواند بگد که قرآن این رو میگوید. اگر کسی نه اهل تفسیر بود در یه موضوعی کار کرد، این اگر به اندازه لازم تمام آیات قرآن را بررسی کرد، این مجاز است که بگوید قرآن پیامش اینه نه این آیه. از این دعوا بالاتر میتواند ادعا کند، میتواند ادعا کند که قرآن پیامش اینه، اما نمیتواند بگوید اسلام بیرون میخواد بگد. حالا قرآن فرموده تمام اسلام که قرآن خلاص نمی شود، اینی تارکم فیکم مستقرن کتاب الله به اطرتی، اطرت من روز مونده، این مرحله دوم. پس اگر یه مفسری هم تمام آیات قرآن رو بررسی کرد و دید پیام قرآن این است، این فقط مجاز است بگوید که قرآن این رو میگوید، اما مجاز نیست بگوید اسلام این رو میگوید. بعد میرد خدمت روایات. در مرحله سوم اگر یه روایت یا دو تا روایت فهمید، این نمیتواند بگوید که اهل بیت این رو میفرمودن، میفرمود که مستفاد از این روایت اینه. اگر رفت خدمت همه روایات و همه روایات رو بررسی کرد، اونگاه مجاز است که بگوید اهل بیت این رو فرمودن، بازم مجاز نیست بگوید اسلام این رو میگوید. این مرحله چهارم. در بخش پنجم اون چرا که قرآن فرمود جمع‌بندی میکند، اون چرا که از مجموعه روایات اهل بیت سنت و سیرت این بزرگوار علیه السلام دستمان جمع‌بندی میکند، این دو تا جمع‌بندی رو کنار هم میگذارد، از اون بعد مجاز است بگوید اسلامی رو فرموده. مگر این همه روایاتی که فرمودن مسئله اصول نیست؟ اگه میرید اون گستره‌ای که بعدها پیدا کرده نبود، خب تفسیر هم این گستره رو نداشت، فقه هم این گستره رو نداشت. این پیشرفت علوم، تطور علوم، سوال آفرین است، سوال پاسخ میخواهد. یه وقت یه کتاب فقه یه جلد بود، الان شده 40 جلد. تفسیر هم یه جلد بود، الان شده چند جلد. این چه این نیست که اگر سوالهای بعدی پاسخهای جدید طلب شد، حرف غیر اسلامی باشد یا حرف غیر اهل بیت باشد، که این که نیست. پس این همه روایاتی که قواعد اصولی به ما آموخت، این همه مسئله اصولی است که اینا به ما آموختن دیگر. و خود عقل هم به منزله نقل حجت شرعی خداست. پس این که فرمودید تفسیر باید به وسیله روایت حل بشود، این از چند جهت اشکال دارد. برای اینکه خیلی از آیات است که ضمنش روایت نیست اولا، و شما بحث‌های روایی رو که ملاحظه می‌کنید می‌بینید که خیلی از روایاتی است که در عنوان تفسیر روایی وارد شده است، اما سندش یا مقطوع است یا موقوف است یا مرسل است یا ضعیف. و از کل دین را اینها میخوان با دست روایت ضعیف حل کنن. شما این تفسیر بهرانی ملاحظه فرمایید، نورالثقلانی ملاحظه فرمایید، یه بحث رجالی روش بکنید، ببینید که چند روایت صحیح توش پیدا میشه. غالبش یا مرسل است یا ضعیف است دیگه. تو فقه کار شده، اما تو بحث‌های تفسیری خیلی کار کم بود. یا ناچارت بگوید که هر چی تو کتابا نوشته درسته، هر چی که روایت کردن درسته، که این اثر سوءش کم نیست. یا اگر ارزیابی بکنید ببینید که چند روایت صحیح گیرتون میاد. این دور بودن از خود قرآن، این دین را به روایت بند کردن است، در حالی که خود ائمه فرمودند روایات را به قرآن عرضه کنید و اگر مخالف با قرآن بود رد کنید. این مشکل تو فرمایشات مرحوم خویی هم هست، در همون مقدمه تفسیری که ایشون مرحوم فرمودند البیان، اونجا این شبهه تحریف هست که احتمالاً معاذالله قرآن محرف باشه. برای حل این شبهه و دفع این شبهه ادعی به خود آیات انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یا کتاب لا یأتیه الباطل، کتاب عزیز، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، و مانندون استشهاد کن. مستشکل میگوید که ما احتمال تحریف در خود این آیات میدیم. اصل شبهه این است که معاذالله قرآن محرف است. شما با خود آیات قرآنی بخواهید صیانت قرآن از تحریف را ثابت کنید، این دوره. برای اینکه ما احتمال تحریف در خود قرآن میدیم. عده خواستن به اجماع ثابت کنن، با اینکه اجماع بالاخره اعتبارش به سنت برمیگرده، سنت هم که اعتبارش به قرآنه. مرحوم خوی رضوان الله علیه فرمود که چون ائمه علیهم السلام ما را به این قرآن ارجاع دادن، فرمودن هر چه در نفس بش عمل بکنید معلوم شد این سالم است. خب اعتبار روایات هم که به قرآنه. اول این کی گفته حرف ائمه حجت است؟ خدا گفته. خدا فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، یا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر، یا انما ولیکم الله. یا خب اگر گفته خدا زیر سوال رفت، شما چه دلیل دارید بر اعتبار روایات؟ یک، و خود ائمه علیهم السلام هم فرمودن به این که روایات وقتی حجت است که بر قرآن عرضه بشه، رو در روی قرآن نباشه. دو، پس اعتبار روایات بعد از عرضه علی قرآن است. این هم یه دور. خب چون قرآن واقعا مهجور بود، بحث قرآنی هم نشد، اشکال یکی دو قدم که جلوتر بره بی پاسخ میمونه. اما مرحوم صاحب حدائق رضوان الله علیه مشکلش بدتر از ایشون البته. خب این آمده گفته همین سه بزرگوار، یعنی مرحوم بهرانی، مرحوم هویزاوی به تعبیر ایشون اشقلی هویزاوی رضوان الله علیه ما، مرحوم فیض کاشانی، اینا آمدن قرآن تفسیر کردن، وگرنه تفسیرهایی که مثلا قبلی بود ناتمام. درباره اصول فقه هم که ملاحظه فرمودید که روایات فراوانی است به قواعد اصولی تنظیم می‌کنند، و اون بزرگواران هم منتها قواعد اصولی رو تو خود فقه مشتن. مثلا صاحب جواهر کتابی در اصول ننوشت، اما اصول تو جواهر نوشت. نباید گفت به این که اصول صاحب جواهر مثلا بدون اصول فقه نوشت، نه، اصول رو به تعبیر بعضی از اساتید ما رضوان الله علیهم اجمعین، صاحب جواهر اصولش رو تو همون فقه نوشته. خیلی از موارد به همین قواعد اصولی استدلال میکنند. این بیان ها ناتمام است. خب پس فرمایش مرحوم صاحب حدائق ناتمام است و اگر مرحوم صاحب جواهر با همه اون قداستی که دارد گاهی تعبیر میکند که این اساءه ادب است، بنده حالا حسرش به سر آمده و حرفای تندی از صاحب حدائق شنید، میگه این اساءه ادب. اما فرمایش مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه اون از جهات عدیده ناتمام بود که حالا بعضی از جهاتش اشاره شد، بعد از جهاتش هم خواهد اشاره شد خواهد آمد. و دلیل عقلی رو که ایشون میگن قطع ماده فسادی که آیون استدلال کردن این ناتمام است، برای اینکه در بعضی از موارد مثلا قطع همه جا قطع ماده فساد لازم نیست، اگر لازم بود خدای سبحان جلوشی میگرف. خب این یه خلط عجیبه بین تکوین و تشریع است که در بحث دیروز اشاره شده. خب اگر خدای سبحان جلوشی نگرفت، معلوم میشه که قطعش واجب نیست، مبارزش واجب نیست، حفظش حرام نیست. خب این همه انبیا را که شهید کردن مگه خدا جلوش گرفته؟ جریان حسین ابن علی سلام الله مگه خدا جلوش گرفته؟ جریان شهادت ائمه علیهم السلام مگه خدا جلوش گرفته؟ این یه خلط عجیبی است بین تکوین و تشریع که این بزرگوار کرده. نمیدونم ملاحظه فرمودید فرمایشات ایشون رو یا نه، حتما ببینید تا ان شاءالله در نوبت بعد فرمایشاتشون بررسی بشه. والحمدلله رب العالمین.